أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در شرط چهارم بود که به عنوان اختیار ماتن قدس سره تعبیر فرمودند و فقهای بزرگی هم همین تعبیر رو دارند. حاصل مطلب که دیروز عرض شد به نحو تنقیح و تهذیب این هست که برای این عنوان اختیار مجموعاً 5 تفسیر ذکر شده و هیچ یک از این تفاسیر قابل قبول نیست و اشکال داره، و بنابراین اولا بل المتعین این است که ما عنوان شرط چهارم را امر آخری قرار بدیم، و اون این است که اکراهی در کار نباشه، مکرهی در کار نباشه، همونطور که امام در آخر می‌فرمایند که بله شرط هو عدم و مکرهن یکره المتعاقدین علی العقد. شرط چهارم اینجوری عنوان کنیم، نگیم این اختیار، بگیم این شرط چهارم این است که مکرهی نباشه که متعاقدین را اکراه کرده باشه، او عدم اکراهه ما فیه. بگیم که شرط این است که متعاقدین را اکراه نکرده باشند در این، او عدم کونه ما مکرهین، یکی از اینا که اینا دیگه با هم لازم ملزومن، عدم کونه ما مکرهین، شرط اینه که اینا مکرهین نباشند، اینجور عنوان کنیم. پس دو در حقیقت دعوا در مقام وجود داره، یک این که عنوان اختیار به جمیع تفاسیرهی این لا ینبغی ان یجعل شرطا، دو اونی که ینبغی ان یجعل شرطا این است که بگیم که اکراه در کار نباشه یا مکره نباشن یا مکرهی برای اونها نباشه، یکی از این عناوین را شرط قرار بدیم. فهنا دعویان، اما دعوی الاولا که چرا عنوان اختیار به جمیع تفاسیر المذکوره این لا ینبغی ان یذکر، توضیح مطلب به نحو تلخیص که اصل اصول مطلب رو مطالبش رو دیروز عرض کردیم این هستش که اختیار 5 معنا و تفسیر برای شده. تفسیر اول این است که همون معنی لغوی، اختیار یعنی استفاء، یعنی برگزیدن، انتخاب کردن، ترجیح دادن فردی بر فرد دیگر و امری بر امر دیگر، به این معنا بگیریم. این معنا دارای اشکالات عدیده بود که دیروز گفتیم. اشکال اول این بود که خب اختیار به این معنا جزء مبادی قصده، بنابراین تکرار او و ذکر او بعد از شرط قصد که شرط سوم هست لا معنا له، این از مبادی اون. اشکال دوم این بود که فقها از این شرط استفاده کردن و تفریع کردن بر این شرط بطلان عقد مکره را، و حال این که عقد مکره اختیار به این معنا درش وجود داره، یعنی اون هم انتخاب داره، بر میگزینه و امثال ذالک، منتها برگزیدن مکره در اثر شوق نفسانی نیست، شوق نفسی نیست، بلکه در اثر یا شوق عقلی است که با آقای محقق اصفهانی نسبت داده شده، یا در اثر درک عقلیست بلا وجود شوق فی البین اصلا، که مسلک حضرت امام قدس سره هستش، یا اینکه بنابر اون نظریه سوم بگیم در تمام موارد شوق نفسی وجود داره، منتها تارتن شوق نفسی منشأش هم خود نفسه، تارتن نه، شوق نفسی منشأش در کل عقله، ولی همیشه شوق پیدا میشه، که این هم یه نظریه سوم است. الا اگه حاله هر کدوم از این نظریه ها رو شما بگیرید، این در مورد مکره وجود داره، این اختیار و ترجیح و معنا نداره، یعنی چون فرض اصلا بحث مکره اینه که سایر شرایط وجود داره، این شرط اضافه است، یعنی قصد مفروضه که وجود داره. بله؟ نه، شوق عقلی داره بنابر مسلک ایشون، یا نه شوق عقلی نه، اصلا شوقی وجود نداره بلکه درک عقل باعث اراده میشه بنابر مسلک امام، یا نه گفته میشه نظر سوم این است که اینجام شوق وجود داره، شوق نفسی، اما از حیث آخری، از حیث ملائمت با نفس شوقش نداره، ولی نفس از حیث این که میره این در راستای دفع مضره هست، نفس به نسبت به دفع مضرات هم شوق پیدا میکنه. خب بس بنابراین از این حیث، نه از حیث این که لذت میبره ملائمت با نفس داره، از این حیث. این هم یه نظریه است که نه اینجا حیثیات مختلفه، نه اینکه اصلا شوق اونجا وجود نداره. بله؟ گفتیم بعید نیست، یعنی ما برهانی بر علیه این حالا نداریم. بله؟ بله؟ نه اونا نیست. شوق یک به خدمت شما هست که حالت انفعالی است که برای نفس در اثر دیدن اون، درک اون امور و تصدیق این امور، نفس تحت تأثیر قرار میگیره، این حالت شوق و اشتیاق به سوی اون امری که درش مصلحت رو تصدیق کرده پیدا میشه، این حالت و اراده طبق نظر حضرت امام عبارت از فعل نفس، شوق انفعاله که نفس در اثر این تصور و این تصدیق این حالت براش پیدا میشه و این انفعال نفسانی براش پیدا میشه، اثرپذیری نفسی براش پیدا میشه، وقتی این اثرپذیری نفسی پیدا شد، حالا نفسی کاری میکنه، اراده میکنه انجام بده. اون عده‌ای از بزرگان میگن نه، همین شوقه هست که اشتداد پیدا میکنه، اسمشو میذاریم اراده و چیز دیگری ما نداریم، فعل دیگری نداریم، همین شوق اشتداد پیدا میکنه، تحریک میکنه شخص رو به طرف انجام کار، عضلات او رو تحریک میکنه که برو انجام بده. حالا اینا دیگه بحثایی است که به عنوان اصل موضوعی، اینا دیگه جای این بحثا علم فقه و علم اصول نیست، جای این بحثا علم آخری است. ولی حیثیات مختلف داره، از چی؟ از این حیث متنفره، اما از اون ببینید کسی که عمل شما همش اون را با یک حیثیت نگاه میکنید، اگه این را با دو حیثیت نگاه کردید، نه دو حیثیت، این از حیث این که مثلا بیماری داره، دکتر گفته باید این کلیت رو برداری، خب کلیه برداشتن از حیث این که از حیث فقدان این که این کلیه رو داره و آثاری که وجود اون کلیه داره مبغوضشه، اما از حیث این که این برداشتن کلیه باعث دوام عمرش میشه، از این حیث همین برداشتن کلیه چیه؟ محبوبشه و مشتاق الیهشه، چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی، ما برهانی بر این نداریم که دونید، فلذا ما میگیم که این بله؟ اشتیاق به اشتیاق درست میکنه دیگه. الله اکبر. آقای عزیز، شما وقتی که اشتیاق دارید به اینکه بالای پشتوان برید، اشتیاق پیدا میکنید نصب سلم بکنید، اشتیاق بیزاید، تولید میکند اشتیاق تولید میکند به مقدمات، وقتی میبینه که اون متوقع بر اینه به اینام اشتیاق پیدا میکنید. حالا علا ایالین اینا کلان علا مسلکی و مبنا، اجازه بدید رد بشیم از این خیلی. بله حالا اون میاد بحث این میاد. پس بنابراین اشکال سومش هم این بود که اگر اختیار من لغوی بگیریم که از مبادی همون قصد است، میشن امر عقلی یا لا شرط شرعی. پس این احتمال اول و مشکلاتی که احتمال اول. تفسیر دومی که شده برای اختیار این است که اختیار عبارت است از قصد ناشی از طیب نفس، که شیخ اعظم فرمود والمراد بهی القصد الى وقوع مضمون العقد ان طیب نفسن. خب اگه اینجوری گفتیم اشکال این که این تکرار با شرط سوم ناسازگاره دفع میشه، یعنی که شرط سوم میگه اصل القصد، این میگه که این قصده یه خصوصیتی باید داشته باشه. شرط چهارم که این قصده باید خصوصیتی داشته باشه و اون که ناشی از چی بشه؟ از طیب نفس بشه. خب این معنا هم محل اشکال هست به این که اولا لازمه این حرف اینه که اون عقدی که نشأ از غیر طیب نفس، بلکه نشأ از درک عقلی، حالا چه بر اساس توضیح محقق اصفهانی که بگیم، یعنی ما نسبه الی المحقق الاصفهانی که بگیم شوق عقلی داریم، شوق عقلی شوق نفس نیست، چه بر اساس فرمایش حضرت امام قدس سره که بگیم که درک عقلی هم موجب اراده میشه بلا اینکه اون شوقی وجود داشته باشه. خب شما که میگویید معامله باید از طیب نفس نشأت بگیره قصدش، خب این معاملاتی که انجام میشه و ان طیب نفس نشأت نگرفته، ان درک العقل نشأت گرفته یا ان شوق العقل نشأت گرفته، پس باید اینا باطل باشه، با اینکه به ضروره اینا درسته، به ضرورت الفقه اینها درسته. مثل اینکه کسی اصلا مایل نیست خانه‌شو بفروشه، به هیچ وجه مایل نیست، عشق از چشمش میریزه ولی میفروشه به خاطر یه جهتی، خب اینجا طیب نفس نداره، اما عقلش مثلا گفته من که این دعوا برطرف بشه، این کذا بشه بفروش. خب اینجا ان طیب ان شوق العقل است یا ان درک العقل است؟ بنابراین باید طبق این که ما به معنا بکنیم، مگر این که این نفس رو در اینجا معنی اعم بگیریم، ان طیب نفس یعنی ان طیب شخص، حالا سوا اون به عقلهی او به طبعهی و نفسه. پس اگر حرفیاً شیخ اعظم که فرموده و اینجور تفسیر فرموده، اگر این اضافه طیب نفس را موضوعیت براش قائلن و نفس رو هم معنا میکنه همونی که در مقابل عقله، اگه اینجور میفهمه این اشکال برش وارده. اما اگر تیب نفس معاملی نداریم، اون با تیب یکیه دیگه، رضایت و تیب یکی، حالا این هم اجازه بدید خواهد آمد. پس بنابراین و اگر اینو میفهمم، اگر نم یعنی نفسی که ما اینجا گفتیم، نفس اینجا یعنی شخص، اون وقتی میشه اون میره داخل احتمال بعدی که بحث خواهیم کرد. بله نه حالا میگیم، حالا یه ذره صبر کنید خواهد آمد. پس بنابراین اشکال دومش هم این هست که در کلمات مرحوم امام قدس سره هست که اختیار به این معنا نیست، نه در لغت نه در عرف، اختیار معناش استفاء و انتخاب و ایناست، بیای اینجوری معنا کنی که یعنی از این برخواسته بشه، نه تو لغت هم چه معنایی نیستش. و پس بنابراین شما باید بیاد اینجا، حالا این اضافه میکنم، باید به جل اصطلاح بکنیم برخلاف لغت، چه ملزمی بر این وجود داره که ما به اختیار بگیم یه جور دیگه معنا بکنیم بعد یه چیز دیگه رو به واسطه این ازش خارج بکنیم. خب از اول بیا بگو مکره نباشه، بیا اختیار رو لفظ اختیار رو به کار ببری، برخلاف معنی لغویش معنا بکنی، بعد تفرع کنی بر او خروج به یه مکره را. خب از اول بگو شرط اینه که مکره نباشه. اینجور پیچوندن چه لزومی داره؟ پس اینم میشه احتمال دوم و تفسیر دوم. تفسیر سوم اصل اینجوری گفته که تفسیر سوم این است که بگیم کلمه نفس رو حذف کنیم، بگیم شرط اختیار یعنی انتیبن و رضا باشه، این قصد ناشی انتیبن و رضا باشه. حالا این تیب چه تیب نفس باشه، چه تیب عقل باشه اگر قائل شدیم اینجوری. حالا اشکال این چیه؟ اگه اینو گفتیم، اشکال این محقق اصفهانی اشکالشون اینه که ما هرچی تو حالا به لسان من هرچی تأمل میکنیم، ما غیر از اراده و مبادی اراده چیز دیگه نداریم که اسمشو بذاریم تیب یا رضا. این تیب و رضا همون شوق است، چیز دیگه نیست. تیب نفس داره همون شوق. چه شوق عقلی چه شوق نفسی، تیب یعنی همون اشتیاق، چیز دیگه نیستش. یا و چون ایشون قائل است به اینکه اراده هم همون اشتیاقه، اون تا اشتیاق مشدد و غلیظ شده و تشدید شده، فلذا میفرمایند که تیب نفس و رضا و تیب یعنی همون اراده، یعنی همون مبادی اراده که شوقهای پایین تر باشه تا میرسه به اون شوق شده، چیز دیگه نیست. وقتی این شد، اگر ما گفتیم که ما چیزی به عنوان تیب و رضا غیر از خود اراده و مقدمات اراده و مبادی اراده نداریم، پس بنابراین تکرار میشه. شما قصد رو که شرط کردید، خب قصد یعنی همون شوق مؤکد. بنابراین مسلک هم نگفتید و مثل نظریه مرحوم امام رحمت الله علیه گفتید، باز همین جور میشه. اونم اگه اونجایشون میفرمان که بالاخره اراده در نفسش ایجاد میشه، خب عقلش هم که گفته، اون وقت شما میخواد بگید که در اونجاها این توجه میفرماد اشکال بنابر مسلک امام اشکال جدیدی تولید میشه. شما میخواد بگید چی؟ میخواد بگید اونجا که درک عقله و اراده پیدا میشه، اگر تیب نفس اونجا نباشه باطله؟ اگه تیب اونجا فرض کنید میگید یه امر دیگری است، تیب میگید باطله؟ نه، امام که نفرمود اینو. و اون حرف آقای اصفهانی میگیم طبق مسلک ایشون، آقای اصفهانی میگه تیب نفس و رضا همون اراده است یا مبدعشه، درست؟ اراده چیه؟ چون ما تصور داریم، تصدیق داریم، ترجیح داریم که ترجیح میده بعد از تصدیق که این کارو بکنم یا نکنم شوق پیدا میشه. این شوق ابتداعا اسمش اراده نیست، این شوق وقتی مؤکد شد درجه بالا رفت اسمش اراده میشه. همه این از اون پایین که شروع میشه اراده شوق تا اون بالا تیبه، رضایته. چند تا اسم داره، هم رضایت اسمش هست، هم تیب اسمش هست، هم شوق اسمش. چیز دیگه ما نداریم اصلا در کار. بابا میگه چرته دیگه، من میگه چرته، یعنی اگه نباشه به باطله، میگه چرته. بابا دارید میگید اراده، دارید میگید تیب شرطه. اشکال ایشون اینه که بابا ما یه چیزی غیر از اون قصد و اراده به نام تیب و رضا نداریم، این همانه. وقتی همان است پس چش این علام مسلک آقای اصفهانی، علام مسلک امام هم اشکالش چی میشه؟ ما بگیم تیب شرطه، خودشون میگه بابا ما یه جایی داریم تیب وجود نداره و به ضرور به درسته. اونجایی که درک عقله، درک عقله و ما تیبی هم نداره، میگم عشق چشماش داره میریزه، فقط عقلش مناسبه، عقلی گفته این کارو بکن.
رضایت داره؟
بله، رضایت هم نداره، رضایت نفس نداره، کره نفس داره، بغض نفس داره، کره نفس داره، درست؟ عقلم که شما میگی تیب و اینا نداره، عقل کاش درکه، صفات دیگه مال عقل نیست. پس فعینت، فعینت تیب، فعینت رضا در نفسش که چیه؟ بغضه، کرهه. در عقلم که این چیزا وجود نداره، فقط درکه. پس الان مسلک ایشون هم اشکالش این میشه، تیب معاملی چه معنی داره؟ تیب معاملی معنا کنید برامون. میدونن، پس اراده کرده تیب دیگه نیست، پس اراده کرده دیگه تیبی نیست، اراده کرده معامله را محمد. الله اکبر، یا تیب از نفس است یا از عقل است. از عالم هپروت که تیب ما نداریم که، یا مال اینه یا مال اونه. شما دارید فرض میکنید در نفسش بغض است، از اون طرف هم میگید که چی؟ چی به نفس به معامله؟ بله، نه که چی به نفس به این که به خدمت شما بره توی باغ بگرده، یا چی به این که مثلا فرض کنید که فلان غذا رو بخوره. اونا که نه، چی به معامله اینجا مقصوده دیگه، یعنی چی به این کار، به این معامله. تیب معاملی یعنی همون اراده، اراده این انجام بده، این اراده رو داره. تیب معاملی معنی دیگه ای نداره که، این همین اراده به این، ما چیز دیگه ای نداریم. پس بنابراین اگرم میگی تفسیر سوم میگی یعنی قصد ناشی از تیب و رضا علا کل المسلکین، این معنای محصلی نداره. چه معنای، چه بنابر مسلک مثل محقق اصفهانی، چه محقق امام قدس سرهما. و اما تفسیر رابع، تفسیر رابع این است که بگیم که القصد الجدی، که امام گفتن از ذیل کلام شیخ استفاده میشه که ایشون اینجوری تفسیر میکنن. پس شرط ثالث اینه که قصد داشت، اصل القصده. شرط رابع این است که این قصد جدی باشه. اینو فهم. خب این تفسیرم که تمام نیست. چرا؟ برای اینکه جدیت فی ذات القصد خوابیده. قصد غیر جدی قصد نیست. حاضر قصد نداره. هر جا قصد جدی. پس بنابراین این که شما بیاد اضافه جدیت برش بکنید، این امر آخری نیست. اگه قصد هست خب جدیه، چون قصد اینه اراده کرده دیگه، خب جدیه. اگه جدیت نیست قصد نیست. پس بنابراین این معنا و این تفسیر هم لاینبغی ارادتو. تفسیر پنجم، تفسیر پنجم که بعضی فقها فرمودن و من المعاصرین، محقق سیستانی در منهاج الصالحین همین تفسیر رو فرموده، اینه که باید با یه استقلال در قصد داشته باشه، استقلال در اراده داشته باشه. استقلال الاراده، استقلال القصد، اینو ملازم داریم. و مکره استقلال در قصد نداره، به خاطر تخویف غیر و اخافه غیر و اضراری که او توعیده بر او کرده است، این قصد رو کرده که اگه اون نبود همچه قصد نمی کرد. پس این استقلال در قصد نداره. ما علاوه بر قصد چی میخواهیم؟ این میخواهیم که این بایه خودش استقلالاً این قصد رو کرده باشه. ایشون اینجور فرموده، فرموده در منهاج الصالحین از ثالث، ایشون اصلا شرط قصد رو نکرده، اونو که انگه شرط عقلی میدونه به عنوان شرط شرعی ذکر نکرده. از ثالث این رو ذکر، الاختیار، به معنی الاستقلال فی الاراده، فلا یسه بیع المکره و شراؤه و هو مکره، حالا کیه؟ و هو من یعمره غیره بالبیع و شراء علا نهون، جوری بهش امر میکنه علا نهون که یخاف من الازرار بهی لو خالفه، بحیث یکون الخوف، بحیث یکون لخوف الضرر من الغیر دخلون فی صدور البیع او الشراء من، این دخالت داره. اما اگر نه اون تخفیف میکنه، ولی این دخل نداره، برای خاطر اینکه میگه مهم نیست و خودش با تصمیم میگیره. پس مجرد وجود توعید و تخفیف باعث نمیشود که این بشه مکره و بیعش باطل بشه. اونجا ایست که یبالی به این تخفیف. اما اگر لا یبالی، یه حال باشه، حالا اون باشه، این خیلی میارد بگیم، حرف خوبی زدید، حالا خواهد آمد. بفرماید که و اما لو لم یکن له دخل فی و ان حصل له الخوف من ترکه کما لو لم یکن مبالیا به ضرر المحتمل او المعلوم فلا یضر بصحه. پس بنابراین تفسیر پنجم اینه که بگیم که چی؟ بگیم استقلال در اراده داشته باشه. خب استقلال جایی که به کار میبریم طارتن ازش اراده میشه، یعنی خودش انجام داده باشه، کسی شریک در اون انجام نباشه، بخشیشو اون انجام داده باشه، بخشیشو این انجام داده باشه. مثلا میگن این دو نفر شریک در این ساختمانن، یعنی هزینهشو با هم دیگه دادن یا با هم دیگه اومدن ساختن. اینجا این معنا که قابل اراده نیست، اراده بایه یه خودش یه نصف این اراده رو اون کرده، نصف دیگه‌ش اون درست کرده، این که معنا نداره. پس اینجا که میگیم استقلال در اراده داشته باشه، این معنا نیست که اینا جزء نباشن، معناش اینه که انگیزه او بر اراده کردن از خودش نشأت گرفته باشه نه از دیگری. این معنای استقلال در اینجا اینه. خب اگه اینه، محقق اصفهانی اشکال کرده، فرموده اگه شما میگید استقلال اینجوری داشته باشه در وعدم بادم اینو بگید. خب یه وقت یه کسی میاد میگه اگه نفروشی پدرتو در میارم، یه وقت یه کسی به یه کسی میگه اگه این خونه رو بفروشی به مسجد اون باغه رو میدم به تو، که اگه اینو نمیگه واسه این کار رو نمیکرد، تشویقش میکنه. اونجا از راه اضرار دخیل میشه در این که این اراده کنه، که اگه اضرار نبود، این تخفیف نبود، اراده نمیکرد. اینجا تشویقش میکنه، جایزه بهش میده، وعده جایزه میده، چه میده؟ باعث میشه. پس شما که میگید باید استقلال در اراده داشته باشه، استقلال در اراده که اینجا معنای اولی که گفتیم معقول نیست، معناش اینه که انگیزه کس خارجی انگیزه دارش نکنه و این انگیزش از خودش بجوشه نه از دخالت دیگران. خب اینو میگید، خب پس باید بگید در وعدم اشکال داره. بنابراین کل این تفاسیر خمسه اینجا قابل اراده نیست. بله میشه، اجازه بدید اینم بگم، بله لکم این که بگید اختیار در اینجا که ما میگیم خودمون جعل اصطلاح، معنی لغویش رو به کار نمیبریم، میخوایم جعل اصطلاح کنیم، اختیار داشته باشه، اینه مکره نباشه. خب اینو بگید البته اشکال نداره دیگه، همه اشکالا برطرف میشه، ولی این اول کلام اینه که تو کتاب فقهی کلمه اختیار که معنی لغویش اونه، عرفیش اونه، شما چه داعی و ملزمی است برای اینکه ما شهر تو اختیار قرار بدیم بعد بیم بگیم که یخرج بهی معنا اونجوری بکنیم؟ بعد کنه این تفریع هم دیگه غلطه، چون تفریع باید مفرع و مفرع و مفرع دوتا باشن. اگه اختیار رو معنا میکنید مکره نباشه، اصلا مفادش رو این قرار میدید اختیار یعنی مکره نباشه، اون وقت مترتب بر این باشه که مکره خارج است. مثل این است که بگیم یشترتو ان لا یکون مکرهن فیبطل بیع المکره، این دیگه تفریع معنا نداره. پس بنابراین حق اینه، همونطور که امام در بیعشون حالا در تحریر الوسیله علل مشی معروف مشی کردن اختیار رو شرط قرار دادن، اما در یه بحث استدلالی کذا در اونجا اومدن فرمودن که بله شرط هوال و عدم و مکرهن، اینو باید شرط قرار بدیم، اختیار اصلا نباید شرط قرار بدیم. ولی یحذف عنوان الاختیار از اینکه اونو شرط رابع قرار بدیم، باید بگیم شرط اینه که مکره نباشه، ببخشید شرط اینه که مکره نباشه یا اکراهی در کار نباشه یا تعابیری که لازم و ملزم همین مطلب است. خب علاوه بر این من یه اضافه هم بکنم، علاوه بر این که تغییر عنوان شرط از اختیار به عدم اکراه یا عدم مکره، این با ادله شرعیه هم سازگارتره، چون ما بعدن دلیل یکی از دلایل مهم ما بر این است که چی؟ ادله است که میگوید در مورد اکراه باطل معامله، عقد باطل. اون خب حالا که شما ادلتون اصلا میگه اکراه نباشه، چرا میاد تعبیر دیگه میکنید؟ همینو تعبیر کنید که ادله هم همینو داره میگه. پس بنابراین تحصل هم ما ذکرنا که ما بگیم شرط رابع عبارت است از عدم الاکراه یا عدم کونه ما او اهده ما مکرهن، باید این نباشه. خب این مقام تمام شد. حالا ما برای شرط رابع با این تصحیحی که گفتیم انجام بشود در چند مقام باید صحبت بکنم. مقام اول تعریف اکراه و عناصر مأخوذه در صدق اکراه. اکراه یعنی چی و چه عناصری باید باشه تا اکراه صدق کنه، این مقام اول. مقام دوم عبارت است از ادله این که آیا این واقعا این شرط ادلهش چه، دلیل داره دلیل نداره، و بیان ادله بر این اشتراط. مقام سوم عبارت است از تطبیقات این شرط که جایی است که محل کلام بین فقهاست که آیا واقعا اینجا اکراه صدق میکنه صدق نمیکنه، تطبیقات. پس سه مقام اصلی داریم: تعریف الاکراه و والعناصر المأخوذه فی صدقه. مقام ثانی در ادله این اشتراط. مقام ثالث تطبیقات مختلفی که مختلفون فیه بین فقهاست. انشاءالله در این سه مقام که مرحوم امام اینها رو توضیح کردن در مسائلی که اینجا بیان کردن، هر مسئلهی مشتمل بر بعضی از این جهاته که انشاءالله بحث میشه. و صلی الله علیه و آله.